شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما درود میگویم، به هم میهنان در خانه پدری و به ویژه دختران و پسران، جوانان برومند ایران زمین که در خیابانهای ایران رو فتح کردن، نه تنها در تهران که در بسیارانی از شهرهای بزرگ کشور، و همچنان یک سال و نیم است که نستوه و ترفراز پیگیر خواستهای جنبش ملی آزادی خواهی ایرانند برای بهروزی خود و نسل‌های آینده. به اونها پیش از پیش درود میگویم.
درودشان باد و راهشان مداوم و پر افتخار. همچنان جناب آزرم، بازم در آستانه 14 اسفند در 44مین سالروز درگذشت زنده یاد دکتر مصدق، این انسان آزاده پاک نهاد نیکردار و به قول خودش خدمتگزار ملت که باعث افتخار آزادگان ایران و جهان است، می‌خواستم لطف کنید در این مورد که چرا به قول خودتون پرونده مصدق همچنان باز است، مصدق پایان نیافته، او متعلق به گذشته نیست و به قول بعضی از عزیزان مثل آقای شاهنده، آقای دکتر خسرو شاکری زند که اسطوره مصدق، یا مصدق چون سیاوش افسانه شد و از آتش 28 مرداد گذشت. خواستم بفهمم که چرا مصدق این همه بداندیشان و بددلان و سیاهکاران ازش گریزانند و از او قرق نفرت، و چرا و این مصدق کیست؟
ولی خب این کاملا روشنه، یعنی برای کسی که هیچ لازم نیست برای دانستن این امری که در تاریخ ایران واقع شده است و به صورت یک جریان همچنان ادامه دارد، لازم نیست که آدم متخصص علوم اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی باشه. حافظ که به تاریخ یکی 150 ساله اخیر ایران و به خصوص تاریخ 5 ساله پیش از انقلاب مشروطیت ایران آگاهی نسبی داشته باشد، بداند که به ویژه بعد از جنگ های دو جنگ ایران و روس و بعد از تحمیل دو قرارداد نفرت انگیز و
نهرین
از ننگین قراردادهای ترکمنچای و گلستان، و کیست که نداند که ایران اگر نه به صورت رسمی، اگر نه رسمن، اما عملا استقلال و آزادی و حیثیت و هویتش از میان رفته بوده است و به طور قرارداد رسمی میانه و همسایه شمالی و جنوبی یعنی روسیه تزاری و هم انگلستان، چرا به انگلستان میگوییم در ادبیات سیاسی اون دوران همسایه جنوبی؟ به خاطر حضور مستقیمش در هند و بعد کشور دستسازش افغانستان و لزوم حراست از اون مرزها از سوی انگلستان، به این معنا که حتی میدونیم که پلیس جنوب رو هم به وجود آورده بودن، یعنی به موضوع قرارداد 1907 از اصفهان پایین در جغرافیا ایران در اختیار انگلستان است و بخشش از اصفهان به بالا هم حوزه عملکرد روسیه تزاری است. این روسیه تزاری و همکنون یاد ایرج میرزا افتادم که درباره این قرارداد میگوید که قرارداد 1907 میگوید که گویند که انگلیس با روس، گویند که انگلیس با روس عهدی بسته است تازه امسال، کن در پلیتیک هم در ایران این پس نکنند هیچ اخلال. افسوس که کافیان این ملک، افسوس که کافیان این ملک بنشسته فارغند از این حال که از صلح میان موش و گربه بر باز رد دخان بقال. روی زبان بسیار ساده و بسیار قابل فهم عموم داره اوضاع کشور رو میگه. اشاره به این حرفا حتما لازم بده که بدانیم که او رمز ماندگاری و جاودانگی مصدق تو تاریخ ایران و این همه مورد احترام میهن دوستان واقع شدن از یک سوی و مورد بغض میهن فروشان واقع شدن از سوی دیگر، اینا ریشه‌اش کجاست؟
دقیقا.
یک صد ساله اخیر پیش از مشروطیت که نگاه کنیم، حتی بعد از مشروطیت که نگاه میکنیم، میبینیم که هرگز این دو همسایه قدرتمند مطامع خودشونو از ایران از مطامع خودشون دست بر نداشتن. البته میدانیم که انقلاب مشروطیت ایران در 1906 هست، میدانیم که بعد انقلاب اکتبر شوروی روسیه و تبدیل روسیه به اتحاد جماهیر شوروی در اکتبر
1917
است، یعنی این وسط 11 سالی فاصله است. و ما میدانیم که خیلی روشن است که بعد از انقلاب شوروی و تبدیل روسیه به شوروی، مشکلات فراوان داخلی به گونه است در اون کشور که به هر صورت لنین در او بیانیه معروفش به عنوان رهبر انقلاب بسیاری از اون امتیازات الحاقی به قرارداد ترکمنچای و گلستان رو یک سویه لغو میکنه.
بله.
این نه به معنای آن است که اصل قضیه، یعنی التحاق اون سرزمین ها به شوروی بازگردنده شود، اما به این معنا بوده. به این معنا اینه اشاره میکنم. چرا به این معنا اشاره میکنم؟ بخاطر اینکه اقلا برای سالیانی دیگر دخالت های مستقیم همسایه شمالی نیست. و بعد این است که برای انگلستان هم این مسئله پیش میاد که ریشه اوزتای 1299 هم در بعد در همینجا جرد که چند سالی بعد از این ماجرا است که ضرورت یک سنترالیزم مرکزیت قوی برای اینکه در هر حال اون قرارداد قبلی تسلیم ایران به اون صورت سابق دیگه وجود نداره. وقتی ما همه اینها رو بدانیم که خیلی هم چیزهای دم دست اطلاعات عمومی اینها هست، بحثای تخصصی هم نیستن اینها، متوجه باشیم که 100 سال به غرور ملی یک جامعه‌ای که هر روی دارای پیشینه پرنگی درخشانی بوده و مردان و زنان بزرگی به عالم فرهنگ و دانش انسانی و جهانی عرضه کرده است، یک جامعه اینجوری که این همه دگر کوب شده و غرورش، جامعه ای که حتی ما میدانیم که رجالی در حد کسانی که در حد سرزعظم های دوره قاجار میبینیم که رسما تابعیت روس یا انگلیس دارند،
بله بله.
خب همچنان که وقتی که قرار میشه که بعد از امیر کبیر که به هر صورت بیش از 3 سال اندید شاه جوان و قاجار اون نمیتونه از تاب بیاورد و اول معزولش میکنه از صدر اعظمی و بعد امیر نظامی و بعد تبدیل به کاشان و چون بعد این نوری که میخواد صدر اعظم بشه بهش تازه اونجا هست که ناچار میشود برود و تابعیت انگلیس رو پس
بدهد.
یعنی ببینید یعنی کار فضیحت به کجاست و بعد هر کسی هم که میخواهد جان و مالش به طور نسبی از اگر تاجر است اگر دولتمند است از به طور نسبی باز موقعیت خودش رو حفظ بکند یه پرچمی بایستی از اینا
بالای
سر خونهشون یعنی به نشانه تابعیت انگلیس یا تابعیت روس و در تاریخ منتهی به انقلاب شد بارها میبینیم که یک اتفاقی میفته بعد در حتی همون نظام نیمه متمرکزی که ایلی که اون موقع بوده وقتی یه نفر مورد تعقیب همون مقامات قرار میگیره بلافاصله معلوم با یک تذکر سفارت روسیا یا با یک تذکر سفارت انگلیس که آقا ایشون تابعیت مارزه به قضیه تمام میشه.
بله.
همون چیزی که وقتی که در انقلاب مشروطیت وضع دشوار شد بر مجاهدین انقلاب اون پیام معروف کنسول روس به ستارخان سردار ملی که در سنگرها همه سقوط کرده و شما اجازه بدین که پرچم روس رو بر سردر خانه شما بزنیم در همان باشیم او گفت که پاسخ داد که من میخواهم 7 کشور رو به زیر پرچم ایران بیاورم تو ما را دعوت میکنی که برای حفظ جانم پرچم روسیه بالا سنگرم و برای سردر خانه هم بزنم از توفنگش رو برداشت و همه پرچم های سفیدی که گوش و کنار بر افراخته بودن حتما یه در قضیه نقش علمای محترم هم کاملا روشنه درستی همه اون پرچم ها رو زد و انداخت میخواهم بزن با این پیشینه ها هست و بعد ما دوران دیکتاتوری رضا شاهی داریم خب و میبینیم که اون ارتشی را که به حضرت اونقدر بهش امید بسته شده بود و تبلیغ شده بود میزان پایداریش و در همدستگی سلوزش رو هم مشاهده میکنیم بعد ایران اشغال شده باز دو مرتبه به صورت دیگر این بار دیگه اشغال رسمی از شمال و جنوب او رو هم میبینیم در یک چنین جامعه‌ای وقتی که یک صدای از اعماق وجدان ملی و تاریخی ایران برمیخیزه از حلقوم مردی که هم از نوباوگی به موجب اسناد تاریخی وحوش و ذکاوت و دقت و امانت و صداقتش و سلامتش و فساد ناپذیریش همه اسناد گواهی میدن پیش از اینکه اصلا احتمال بدن این مخاطب نخست‌وزیر بشه حتی به عنوان مستوفی خراسان در نوباوگی پیش از سفر به اروپا
ایشون
دود می شود تو اسناد رسمی آمده درباره ایشان که این نوجوان با همه کمبود سنی که داره از نظر هوش و فراست و دقت و اینای آدم کم نزیر بی نزیر خب وقتی که یک ندایی یعنی در حقیقت این ندای بازیابی هویت انسان ایرانی هویت مجروح انسان ایرانی که از دهان مردی با یک تجربه اینگونهی برمیخیزد مردی که به طبقه اجتماعی خودش هم عملا پشت میکنه مردی که نخستین ایرانی هست که بعد از تحصیلات متداول در ایران درجه دکترا حقوق میگیره در اروپا و تحصیل میکند در فرانسه و سوئیس این یک مرتبه دیگر مثل میمانه، به این میماند که یک انسانی، یک آدم خواب زده و از خود بی خود بگیردش و اون رو تکانی به او بده و به او بانگی بزنه و بگوید برخیز از جات که میتوانی برخیزی، اینقدر گمان مبر که انگلستان همه کار جهانه. و براستی هم باید یادمون باشه که اون هنگام در موقعی که جنبش ملی برمیخیزد و میخواهد مهمترین مسئله در تاریخ ایران رو گام بگذارد درش، یعنی روبیدن، یعنی بیرون کردن، یعنی قطع نفوذ یک امپریالیزم به معنی دقیق کلمه اون هنگام مسلط با سابقه 100 ساله در ایران با حضور عینیش، با اینکه دولت واقعی در جنوب دست ایشان است و اون همه تأسیسات و اون در یک چنین جامعه وقتی که مردی برمی‌خیزد با همراهانی اندک که دور خودش میتواند به اعتبار شخصیتش را هم بیاورد، برمی‌خیزد و میخواهد این شیره حیاتی سرزمینش کشور خودش رو، این گنجی رو که مردمی گرسنه بران میزیند از دست این غارتگران بگیرد و میگیرد. خب این طبیعی است که این جنبش و این آدم و این بازگشت اعتماد به نفس ملی،
بله،
اعتماد به نفس ملی دوباره بیدار کردن در یک جامعه، این تنگ بنای همه زمینهای ترقی و تعالی هست که یک جامعه میتوانه بپیماید.
بله،
همه اون چرا که ایران بعد از مصدق پیمونده با هر نامی با هر عنوانی، اون چرا که در قلمرو در حوزه موضوعی پیشرفت ایران هست، خواه ناخواه کسی اقرار بکند و اقرار نکند، هست زمینه های همون جنبشه. راسته که اون جنبش با کودتای 28 مرداد سرکوب شده، ولی اون سرکوب، او شکست، شکست نظامی بوده، شکست معنوی و سیاسی نبوده.
لحظه ای زمانی است.
درست تقویمی بوده، تاریخی نبوده. درست نوشت اون پژوهشگری که اون مقاله تاریخی نوشت، پیروزی شکست خوردگان.
آقای آذرم درودش باد.
خب این هست و اونهایی هم که توطئه‌هاشونو کرده بودن، علمای اعلامی هم که در قضیه دخالت داشتن، دیدیم که سرنوشتشون مشخص شد.
بله، کاشانی و
وقتی که کسی به چنان امری برمیخیزد، تا اینجا دشمنان داخلی تا اینجا پیش میرن که رئیس شعبانی کل کشور رو هم میرو پایند و اون وضع فجیع میکشند.
بله،
میبینیم که یک هایی آدم ها رو میخرند و همه اون چهار که تکنون جز تاریخ هست و اون همه کتاب و تحقیقات تو از اول هست. در هر حال و باز بیاد میآوریم که در تاریخ دولت مدرن ایران، یعنی از مشروطیت تا امشب که من دارم با شما صحبت میکنم و با جوانان میهنمون صحبت میکنیم، یک بار برای اولین بار و آخرین بار در دولت ملی مصدق است که تنظیم و تقدیم بودجه کشور بدون کسری موازنه تقدیم مجلس میشه.